چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنکف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا. ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
راه چهار شنبه برگشته. سلام علیکم، به 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 به، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چی کارا میکنین؟ چه خبره آقا؟ چه خبره خانوم؟ یعنی میگم خیلی خبره، یعنی خیلی خبراست. چه خبره شما؟ حالا شما آقا با تابستون و گرما کنار اومدید اصلا؟ آره؟ نه؟ وضعیت آب و بحران آب هم همینجوری ادامه داره ها. ما شنیدیم که آب اروند ظاهرا شور شده تو همین روزهای اخیر، آب شرب رو تو جزیره مینو و رفتن از طریق تانکر بین مردم دارن توزیع میکنن. ولی مردم جنوب نگران نباشن اصلا، به خاطر سهمیه بندی شدن آب و نمیدونم خشکسالی و اینا اصلا نگران نباشین، چون نماینده بوشهر تو مجلس گفته ما قبلا درباره جنگ آب چیزهایی شنیده بودیم اما حالا کم کم داریم آن را با چشم خودمان میبینیم. یعنی وقتی نماینده کشور انقدر در جریانه و متخصص اموره، یعنی خواستم بگم اصلا جای نگرانی نداره دیگه. دیگه چه خبر بوده دیگه؟ آها، اول برنامه من از اسرائیل هم براتون بگم. جناب آقای نتانیاهو بهمون در حال روپایی زدن برامون. بعد که در حال روپایی زدن بودن پیام دادن که ایشالا بازی ایران اسرائیل رو در تهران آزاد برگزار کنیم. دیگه جو فوتباله، دیگه جو فوتبال. معظم له از اون ور به بچه های تیم ملی پیام میده آورین آورین، از این ور هم به حال نتانیاهو، آقای نتانیاهو هم پیام دادن، توپ فوتبال هم جلوشون بود، بعد روپایی هم زدن. بعد دیگه عرض به حضورتون که آقا با جام جهانی خداحافظی کردیم، حالا امروز باز بیشتر راجبش حرف میزنیم، با فریبرز هم حرف میزنیم، با فرید هم گپ میزنیم، ولی خوب بازی کردیم. بچه های تیم ملی دیشب برگشتن، جو عکس انداختن با تیم ملی هم که دیشب برگشته به ایران خیلی داغ شده این جو، همه میخوان همه یه جورایی با تیم ملی بالاخره عکس گرفتن. مراسم استقبالم با حضور تعدادی از هموطنای عزیز تو فرودگاه برگزار شد، اونم حاشیه کم نداشت، بعضی از دوستان رفته بودن استقبال فرودگاه، آتیش روشن کردن اونجا، بعد هی سعی می‌کردن بعضی از نرده برن بالا تا خوشحالی خودشون رو نشون بدن. خب ظاهرا به خیر گذشته، حداقل این درگیری‌ها مصدومیت و بازداشتی و اینا نذاشته رو دستمون. ولی بعد بگم از اون ور وضعیت اقتصادی داغون، همچنان ارز سکه همجوری داره میره بالا. البته دیروز گفتن 70 تومن سکه کشیده پایین، که بعد از اینکه در عرض یک ماه 500,000 رفته بود بالا، خب این کاهش 70 تومانی واقعا جای تبریک داره. اعتراضات و اعتصابات کاسبا و مراکز خرید توی تهران و توی شهرهای مختلف تا دلتون بخواد به هر حال درگیری و خسارت رو بگیر و ببند داشته، ممکنه البته بازم داشته باشه، چون آقای رحیمی رئیس پلیس تهران این شعارها رو شنیده. شعارها رو بشنوید، میگن ببندش ببندش. بله، آقای رحیمی رئیس پلیس تهران این شعارها رو ظاهرا شنیده. بعد از شنیدن این شعارها ایشون اومدن گفتن که با حضور نیروهای پلیس در صحنه قطعا اگر کسی بخواد کسبه یا مغازه‌داران را تهدید کند و از آنها بخواهد مغازه‌ها را ببندند، قطعا برخورد انتظامی با این افراد خواهیم کرد. خلاصه این مغازه‌دارا کرکره‌ها رو کشیدن پایین، سکه و دلار قیمت‌ها رو کشیدن بالا، مردم هم این وسط در حالی که از یه طرف چشمشون به خاطر گاز اشکاور میسوخت و از طرف دیگه از دیدن وضع مملکت اشک می‌ریختن، دلشون رو خوش کرده بودن به اینکه بیرانوند پنالتی رونالدو رو گرفت و میلاد محمدی با اون پشتک بی‌موقع اما بامزه‌اش لبخند روی لبای جهانیان آورد. بله، حالا که خنده سخته، حالا خنده به هر حال تو این وضعیت میگن سخته، حداقل لبخند بر هر درد بی درمان دواست.
خسته که دنبال شمه را میرن، تو مسیرش قدم زنون و صخره هم که خاک میشن، دوباره دست و دست کلاویه، چه عالیه وقتی که میبینی خدا به ما میگه روالیه. کنار من بشین و بخم زندگی که بذاری بلی بالا، نده بوم و اینو بش بگی نمی کنم خالیشون زیر سختیات، اینو داشته باش تو بدیت پیله در بیاد. نبودی مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نبودیم بچه ننه، نه اونقدر سر، نه اونجوری که فکر کنی به حرف بیرادم بدم. نبودی مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نه نیستم علی بیان زاقا تو داستانا، نه ندیدی تو مثل ما. کم شده سرد و منم دست تو جیب و یاد بچگی همون که با اتروپات گرد بودیم، چه کیفی داشت وقتی فردای پنجشنبه تعطیله، شنبه زده حاله چون ریاضی زنگ بعدیه، بی خیال از سنگوره بابای هرچی خاطراته، ببینی پول تو چیه تو هم بری تو کار بار دادش، ندیگه اینم نداره کلاس و بریم تو کار عمل و یه گوشه پلاس. نبودیم مثل همه، نه روی قصد بعد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نبودیم بچه ننه، نه اونقدر سر، نه اونجوری که فکر کنی به حرف بیرادم بدم. نبودیم مثل همه، نه روی قصد بعد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نه نیستم علی بیان زاقا تو داستانا، نه ندیدی تو مثل ما. مثل خودم بگیر ساده زندگیو، تو زرق و برق و مرد و زن نباش و زندگی کن خودت، تو نخور و برو به سمت در که بازه، عوض نمیشه با چرن، عرب نمیشه خلیج فارسش. نمیدونم چرا تو همش درگیری، از اختیار زندگی فقط در میری، بی خیالش یه دیدی همه چی رفت با کم آوردم شعرم و بلیلی بله للالا. نبودی مثل همه، نه روی قصد بعد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نبودیم بچه ننه، نه اونقدر سر، نه اونجوری که فکر کنی به حرف بیرادم بدم. نبودیم مثل همه، نه روی قصد بعد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نه نیستم علی بیان زاقا تو داستانا، نه ندیدی تو مثل ما. مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نبودیم بچه ننه، نه اونقدر سر، نه اونجوری که فکر کنی به حرف بیرادم بدم. نبودیم مثل همه، نه روی قصد بد میگشتیم دنباله یه حرف حق در به در، نه نیستم علی بیان زاقا تو داستانا، نه ندیدی تو مثل ما.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوش اومدم.
خوش اومدی.
چه خبر؟
چرا با دستات دارید مستطیل میکشی؟
آقا نه من نمیفهمم.
آقا الان همه عادت کرده، همه اینجوری مستطیل میکشن. این چه بند شما هم نمیبینید البته در رادیو، ولی ما الان همش داریم مستطیل میکشیم.
هر کسی هر اشتباهی میکنه اینجا یه مستطیل میکشم. این بری ویدیو چک کنیم ببینیم چه خبر.
کلا بازیکنام جالبه، الان نصفش اصلا بازی نمیکنن، هر کی تا میخوره زمین سریع
یه مستطیل میکشیم که از این کارو بکنیم. ولی من رفتم تحقیق کردم.
تو هم شدی مثل جلال میری تحقیق میکنی.
تحقیق کردم که آقا این سیستم وی ای آر این داستانه قرتی بازی ها امتحان شده جایی، چه شکلی بوده. توی بوندسلیگا سری آ، ام ال اس و چند تا دیگه دیگه استفاده شده. جالبه که توی سری آ پارسال 309 بار استفاده کردن ازش تو کل لیگ توی یه سال، 288 بارش مثلا تصمیم گیری درست کرده، یعنی 93%. بعد تو بازی ایران
تصمیم گیری رو که البته آخر سر خود داور تصمیم میگیره،
ولی بعدا مثلا مقایسه کردن گفتن که اوکی بود.
یه وقتایی هم داور تو رو دروایسی میمونه، میگه حالا که دیگه ویدیو تا اونجا رفتم دیگه بذار پنالتی رو بگیر.
بعد تو بازی ایران پرتغال به تنهایی 1800 بار استفاده شد، این همش هم اشتباه بود. مگه میشه؟
با یه دونش که به نفع ما گرفتی.
حالا همون یه دفعه
پنالتی ما هم با وی آر گرفتن.
آره ولی رونالدو رو اخراجش نکرد.
رونالدو رو بعد آره میگن که وقتی وی آر میری چک میکنی با آرنج و اینا قرمز.
دقیقاً دیگه.
آقای کیروش هم البته اشاره
اصلا وی آر گذاشتن برای اینکه کارت قرمز بده. برای کارت زرد کسی وی آر استفاده نمیکنه.
وی خطاها یعنی
برای خطاها. بعد استفاده کرد یهو تصمیم گرفت زرد بده. رونالدو دیگه آه. پارتی داره
بابا. دیشب هم پارتی داره، برای آرژانتین پارتی بازی کرده.
همون من نمیدونم
آرژانتین برای وی ای آر بعد میگرفت نشد دیگه، اونم بعد حذف میشد.
بعد جالبه که آرژانتین با 4 امتیاز تفاضل گل منفی 2 رفت بالا، ایران با 4 امتیاز تفاضل گل بهتر 0 نرفت. واقعا خنده داره.
اینه اینجوریه.
آه یه چیز دیگه هم، داور بازی رفته و پیج اینستاگرامش رو پرایوت کرده و کسی نتونه بره.
آره
خودش فهمیده بود چی کار کرده.
دیگه مسیج میدن سری، مسیج
حاجی پرایوتش
کن داور ایرانی او برو سری. خیلی خیته.
آره سفر ببن.
آره حالا دیگه نمیدونم رونالدو بسته یا نه.
آره ببینیم از این به بعد چه اتفاقی میفته.
ببینیم آره از این به بعد کی میشه دیگه. تو کی تو دنبال
از این به بعد تیمی از این به بعد و
بلژیک خوبه.
بلژیک و کرواسی ها، این دو تا
کرواسی. آره من کرواسی رو بیشتر دوست دارم.
ببینیم این دو تا چیکار میکنن.
کرواسی خیلی قویه،
خیلی خوبه.
چرا انقدر خوبه؟
امیدوارم که کم نیارن.
آره امیدواریم ببینیم چی میشه. برو بریم. خب بریم سوال رو بگیم امروز، یعنی از دیروز روی فضای مجازی گذاشتیم روی اینستاگرام و روی تلگرام و فیسبوک هم، دوستانی که هستن حتما دیدن با توجه به اعتصاب‌ها و اعتراضاتی که این هفته از اوایل هفته توی بازار بزرگ تهران و مجتمع‌های تجاری دیگه کشور داشتیم، شعارهایی که داده شد، درگیری‌ها و دستگیری‌هایی که در خلال این تحرکات صورت گرفت، شما به ما بگید در مورد منشأ این درگیری‌ها و ریشه اونها چی فکر می‌کنین؟ چون بعضیا میگن نه بابا اینا خود گروه‌های امنیتی ان که درگیری‌ها رو راه میندازن که دولت رو تحت فشار بذارن و حتی وادار با استعفا بکنن. بعضی دیگه خوشحالن که دامنه اعتراضات مردمی به بازار رسیده و با توجه به خاطرات انقلاب 57 معتقدن که دیگه تموم ماجرا. خیلی از مردم هم از همه این اتفاقا نگران و عصبی هن، چون وضعیت اقتصادی مملکت به شکلی کشکی شده که همه چیز در حال بالا کشیدن، هیچی پایین نمی کشه از تأثیر همه این فعل و انفعالات روی زندگیشون خلاصه نگرانن. شما نظرتون چیه درباره همه این مسائل؟ در ضمن اگه خودتون از بازاریا هم هستین و یا توی درگیری ها و اعتراضات این چند روزه مشاهده و تجربه دارین، لطفا حتما با ما در میون بذارین.
راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا: iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه و یا اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی نه تنها اپلیکیشن iOS برنامه، بلکه اپ اندروید داریم. اپ اندروید داریم. به به، بزن دست نشنگه رو،
بزن دست
ایول داره. باریکلا اصلا قاطی شد همه چی، به هم ریخ، به هم انقدر خوشحال شد.
ما یه بندی هم داریم برای تولد اپ اومدن، خیلی زود شروع کردن
زدن اون بر شروع کردن. بله، اپلیکیشن اندروید، اندرویدی ها هم پیوستید میتونید اپلیکیشن رو دانلود بکنید و حالشو ببرید دیگه.
به به،
بگید اگه مشکلی هم داشت بگید که ما بگیم فرهاد درستش کنه.
من اصلا برای همین اپلیکیشن میرم امروز یه موبایل اندرویدی هم میخرم.
بیا اینجوری در این حمایت وضعیت
حمایت
پس... آره.
پس ما خیالمون بابت دلار راحت باشه آقای رئیس.
بله، ما
هم بله رو می‌خوایم.
بله بله،
بسیار.
پنجم تیر ما پس با همه بیرونن، اعتصاب هنوز ادامه داره.
هیچ نرخ دیگری ارزی با قیمت‌های دیگری به رسمیت نمی‌شناسد.
اعتراف میکنیم، اقرار میکنیم در زمینه عدالت باید تلاش کنیم.
خب شاید یکی از مهمترین خبرهای این هفته، همطور که دقایقی پیش هم بهش اشاره کردیم، اعتراضات و اعتصابهایی بود که به خاطر گرون شدن قیمت ارز و بی‌سروسامونی کلی بازارها اول تو نقاطی از تهران آغاز شد. اولین اعتراض‌ها ظاهراً از پاساژهای علایالدین و چهارسو و کلاً بازارهای موبایل و کامپیوتر شروع شد در تهران و توی خیلی از این بازارها مغازه‌دارها مغازه‌هاشون رو بستن. اما از روز دوشنبه اعتراض‌ها کشیده شد به بازار تهران، بازار بزرگ تهران و توی بازارهای مختلف مثل طلافروشا، بازار مبل فروشا، باغ سپهسالار، بازار کفاشا. اینا شروع کردن دونه دونه به بستن مغازه‌ها. گوش کنید.
5 تیر 97 سر بازار طلافروشا.
5 تیر ما پس با همه بیرونن، اعتصاب هنوز ادامه داره.
بعد این اعتراضات کم کم به شهرهای دیگه هم کشیده شد. خیلی از کسبه هم اون همکاراشون رو که مغازه رو تعطیل نمی کردن اینجوری دعوت به همکاری می کردن. بله، که این مربوط به مرکز خرید بوستان پونک تهران بود. این آخری که مغازه‌دارهای مرکز داشتن بقیه رو به بستن مغازه‌هاشون دعوت می‌کردن، می‌گفتن اولی که بازاریه با غیرت حمایت، بعدش هم بوستانیه با غیرت ببندش ببندش. البته از روز دوشنبه به بعد ماجرا جدی‌تر شد، شعارهای بعضن تندی هم شنیده شد که بریم چند تاشون رو به اتفاق بشنویم. توی توی لاله‌زار تهران هم طبق بعضی ویدیوهایی که تو فضای مجازی دست به دست میشد دیدیم سطلای زباله رو آتیش زدن و طبق معمول توی شعارها پای رضا شاه هم به این اعتراضات کشیده شد. و روز سه‌شنبه یعنی دیروز ایستگاه متروی ملت هم ملت تجمعات و تظاهرات تعطیل شد و جالبه که مفتخور گردن کلفت هم که دقیقاً معلوم نیست کیه ولی آدم بده ماجراست ظاهراً از این شعارها بی نصیب نموند و شعار دادن مرگ بر مفتخور گردن کلفت. یه سری از شعار دهنده ها هم برای چیزایی که تا حالا کسی براشون آرزوی مرگ نکرده بود آرزوی مرگ میکردن، مثل گرونی و سوریه. البته نیروهای عزیز امنیتی برای اینکه خاطرات سال 88 تو ذهنامون زنده کنن به تخریب اموال عمومی مردم هم تو نقاط مختلف دست زدن. مثلا صدای ویدیویی رو میتونیم گوش کنیم که مخاطبا برای رادیو فردا فرستادن و مامورای خدوم نیروی انتظامی توش دارن تو کوچه برلن تهران شیشه ها و کرکره های مغازه ها رو میشکنن و عکاسی میکنن تا احتمالاً بعداً بندازنشون گردن معترضین.
یا داره از آتیشا فیلم میگیره که بگه مردمن بابا خیلی
اینا مامورن دو کی
ببین یارو رو
اینا آقا همشون مامورن
شون زمین رو زد آقا
داره خودش ببین سنگ پرت
کرد عکاسی ماموره نگاه
مامور اونها یارو
ماموره رو نگاه ماموره ببین اصلا بهش میخوره نگاه
بلا بزن شیشه مردم اینجا رو
داره میذن تو شیشه
شیشه بالا رو شیکون
زن شیشه بالا
وای سوال مردم دارن میشن
آره داره عکس میگیره عکاسا هم باشون اومدن سری
شیشه مردم رو چرا میشکن
بابا انقدر دروغ
میشونه این
عکاسا عکس میگیره
بعد میره دیگه
تو نمیری بچه داره میذنه کرکره
بله از این ویدیوها البته بازم هست، حتما اگر در فضای مجازی حتما در تلگرام، اینستاگرام و توییتر، فیسبوک، جای مختلف دیگه ممکنه دیده باشید که توش مامورا دارن موتورهای مغازه‌دارا رو با باتوم تخریب میکنن و یا حتی ویدیوی حیرت آور دیگه ایه که پلیس داره با مردم حرف میزنه، خیلی عادی داره با مردم حرف میزنه، یهو از پشت این آقای پلیس یه آقای لباس شخصی یه باتون به چه گندگی رو معلوم نیست از کجاش در میاره میفته به جون مردم که اینم در نوع خودش میتونه ویدیوی قرن نامگذاری بشه از نظر شیر تو شیری وضع مملکت. به هر حال با توجه به واکنش خبرگزاری‌های حکومتی به این اتفاقات نظریه ها متفاوته. مثلا حتی خبرگزاری‌های وابسته به سپاه هم سر این ماجرا با هم خیلی تفاهم نداشتن و در حالی که تسنیم از آروم بودن فضا و باز بودن بازارها و اینها خبر میداد، از اون ور خبرگزاری فخیمه فارس هی خبر از بسته بودن اونا میداد و یه جوری این اعتراضات و تعطیلی‌ها رو پوشش میداد که خودش جای تعجب داشت، چون اصولا میدونید که تو این جور مواقع خبرگزاری حکومتی این خبرها رو دایورت میکنن دیگه، یه جوری وانمود میکنن که اصلا انگار چیزی نشده و هیچ اتفاقی نیفتاده و اینها و ولی خب حالا این بار متفاوت بوده. تمام این ماجراها البته اینم بگم یکی دو روز بعد از حضور شیخ حسن روحانی در توچال افتاد. یک دو روز قبلش شیخ حسن روحانی رفته بود به توچال، چون دیدیم یه سری از عکسایی از ایشون اومده بود با لباس ورزشی پاشوده رفته توچال و خب خیلی ها واکنش دادن، خیلی ها شاکی شدن که ایشون در حالی که وضع مملکت خرابه و وضع مملکت اینجوریه و نمیدونم دلار و سکه و اینها ارز و این حرفا کلا خودشو زده به اون را پاشوده رفته توچال که انگار نه انگار، و شاید مشاور و دستیار نظامی آقای خامنه ای معظم له یعنی سردار صفوی هم همینا رو دیده بود که برگشته گفته دیروز یا پریروز برگشته گفته به نظر میاد اگر دولت نباشد کشور بهتر اداره می شود. اینجور حرفای این برادرها میدونید بیشتر در تقویت اون نظریه‌ایه که میگه همه این اعتراضا رو سپاه و دوستان مدیریت میکنن که میخوان مثلا اینجوری کمر دولت رو بشکنن. تازه کار کمر دولت به جای رسید که آقای نوبخت سخنگوی دولت دیروز اومده خیلی شیک از ایرانیان خارج نشین خواسته ارزاشون رو بیارن ایران. فکر کن این ایرانیان خارج از نشین خارج نشین کلا مرغ عزا عروسی ان دیگه. رسما اومده آقای نوبخت سخنگوی دولت اومده گفته که ایرانیان خارج نشین بیرون از ایران بیان ارزا رو بیان تزریق بکنن داخل ایران، ارز کم داریم. خلاصه گفتم ایرانیان خارج نشین مرغ عزا و عروسی هن و معمولا جاسوس هن، ولی خب دلار و یوروهاشون خوبه دیگه، عزیزان ظاهرن روشون حساب کردن. البته ایرانیان داخل هم ناراحت نشن، آقای نوبخت گفته اونا هم بهتره بیان طلاها و ارزاشون رو به بازار تزریق کنن، اونا هم اگه طلا و ارز دارن ما خریداریم هستیم، دوست داریم، دوستش داریم. گزارش ها میگن ایرانیان داخل و خارج کشور همه دعوت آقای نوبخت رو لبیک گفتن و همگی الان تو صف تزریقن. حالا تزریق به چی و اینا کجاش و اینا رو خدا میدونه. به هر حال امیدواریم با این سطح بالای مدیریت در کشور هممون تزریقی نشیم آخرش. والا با So I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. A world, you're holding back. The time has come to.
ما چند سال پیش به خاطر مسائل مالیاتی یه روز اتصاب کرد، شبش برادرانی گمنام اومدن در خونه، تو 30 ثانیه 3 تا جمله به ما گفتن که ما صبح ساعت 6 صبح در مغازه رو وا کرد، ظهر هم از ترسمون نرفتیم خونه ناهار بخوریم، شب هم چرا آقا رو روشن گذاشتیم رفتیم که مبادا فکر نکنن ما تعطیل. به چه بازی نیست که. خلاصه که ما مثل سرنشینانی یه هواپیمای در حال سقوطیم، چه کلی بازی در بیاریم چه صاف بشینیم تو سرانجام کار هیچ تاثیری نداره.
بله خیلی ممنونم. خب میگفتید تو 30 ثانیه اون سه تا جمله که بهتون گفتن چی بود که انقدر موثر بود؟ سری رفتی 6 صبح مغازه رو وا کردی. کافدار بود، کشدار بود، کهریزک داشت توش، بوتی داشت، همینجوری اصغر فرهادی وار کلا پایانو باز گذاشت حس بزنیم خودمون. ولی آره اون مهم بود که چی گفتن واقعا بهتون، اون سه تا جمله که گفتی تو 30 ثانیه گفتن.
آخه
یعنی هم شریعت با ما زنا
تو 30 ثانیه یه چیزی گفت کردن زندگی شواز شد.
چه خبرها چی داری برامون؟
دیروز تولد یکی از خواننده‌های نوستالژی که دهه 80 90 بود، گفتم حیف تبریک نگفته بریم دیگه تبریک بگیم لطفا.
خوب کردی. کی هست؟ چه خبره؟
کریستوفر جوزف آیزاک یا همون کریس آیزاک خودمون، موزیسین و خواننده آمریکایی که 26 جون به دنیا اومد.
جون بله. چقدر هم ترکون اون موقع موقع‌ها با آهنگ ویکد گیم. هنوزم که هنوز بازخونیش می‌کنن.
آره خیلی هم رابطه نزدیکی با دیوید لینچ داره و خیلی از موزیکاش استفاده کرده آقای لینچ توی فیلماش.
توی بیشتر از 25 تا مجموعه تلویزیونی هم همکاری داشته. من قسمت 12 فصل دوم سریال فرندز یادمه بازیگر میهمان بود، خیلی بامزه بود.
فرندز بازی یعنی همه جا دیگه.
هنوز دارم میبینم.
این اواخر هم بیشتر توی مسابقات استعدادیابی فعالیت میکنه. فقط
داوره.
آره داوره. فقط اینم اضافه کنیم که تا حالا 12 تا آلبوم هم منتشر کرده.
خب الان خیالت راحت شده تبریک نگفته نرفتی؟
خیلی ممنونم. بله
بله مبارکه، تولدش آقای کریس آیزاک مبارک بشه.
ویکد گیم اون زیر.
آره بشنم. I never dreamed that I
میدون اعدام بازار کاسبا همشون معترض و غمگینن، لیدر ندارن و این تخریب اموال عمومی کار این افراد نیست، کار خودشونه و یه بخشش هم یگان ویژه. ممنونم از طرح برنامه.
ممنونم از شما و تماستون. بله، بخشش رو فان صداش هم شنیدیم تو برنامه، ویدیوهاشو دیدیم و شاید شما هم دیده باشین شنونده عزیز، که بخشی از این تخریب اموال عمومی رو حالا اینجوری که توی ویدیوهایی که اومده میبینیم خود ماموران امنیتی هن که دارن میشکنن و تخریب میکنن. خانم ها، آقایون، دختر خانم، آقا پسر ها، دوشنبه شب این هفته برای ما ایرانی ها شبی بود که یه چشممون اشک شد و یه چشم خنده. بله، بازی ایران پرتغال رو عرض میکنم. اصولا تیم ملی فوتبال کشور ما مثل همه چیمون، چه ببره چه ببازه چه مساوی کنه، یه جورای همه چیش دراماتیکه دیگه. یعنی دراماتیک میشه خدا همجوری خود به خودی. یعنی ما مراکش تو بازی اول یه جورای دراماتیک بردیم، تو بازی دوم تو اوج هیجان و رد شدن گل ایران توسط کمک داور ویدیویی به شکلی کاملا دراماتیک باختیم و تو بازی سوم با پرتغال هم در حالی مساوی کردیم که به قول ارسطو، ارسطو عامل از سریال پایتخت یادتونه میگفت
طلا مال نقی بود چماشش بود
بله، یعنی اگه اون ضربه مهدی طارمی قبل از سوت پایان بازی چند سانتیمتر ورتر بود، طلا مال نقی بود، یعنی یا همون تیم ملیمون بود و ما برای اولین بار در تاریخ صعود کرده بودیم، رفته بودیم بالا که نشد. حیف 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 واقعا. ولی از حق نگذریم، ما در عین اینکه همه چیمون دراماتیکه یه ذره فراموشکار هم هستیم. یعنی یادمون رفته موقع قرعه کشی جام جهانی که توی همچین گروه مخوفی افتاده بودیم چه حالی داشتیم. بعضی هم چه پیشبینیایی میکردن، آی فلا ما میریم کیسه گل گروه میشیم و نمیدونم 5 تا 5 تا میخوریم. و اگه اون موقع بهشون میگفتیم ایران 4 امتیاز میگیره با یه عالم حسرت از صعود نکردن بعد از اسپانیا قهرمان سابق جهان، پرتغال قهرمان فعلی اروپا و بالاتر از قهرمان فعلی آفریقا، یعنی مراکش سوم گروهش میشه، میگفتم بر با چه آدم خوشخیالی هستید. به هر حال خوشحالیم که بچه‌ها با همه مشکلاتی که داشتن، با همه نداشتن‌ها و کمبودها، تونستن یه جوری بازی کنن و به میدون برن که ما رو خوشحال کنن. درسته که به دور بعد جام جهانی صعود نکردیم، ولی نشون دادیم اگه مدیریت درست باشه و مدیریت دلست درست بالا سرمون باشه چقدر میتونیم خوب باشیم. شما فکر کنید فقط یک جای مملکت، من نمیدونم، معجزه شد رگای مغز مدیرای فوتبالی گرفته، چی شده رگ به رگ شده، چی شده رفته یه مربی کاربلد و درست حسابی آوردن که 7-8 سالم به هر حال بهش وقت دادن تا کار کنه، نتیجهش با همه محدودیت ها شد این اتفاقای خوب. حالا شما تصور کن که اگه تو همه بخشای مملکت همچین مدیرایی داشتیم چی میشد؟ چی میشد چی میشد؟ اینه که یه سری از کاربرا تو فضای مجازی داشتن به شوخی میگفتن کاش بشه بریم یه رهبر خارجی هم بیاریم بذاریم جای معظم له دربوداغون فعلی، همچین کیروشوار مملکت رو بیاره بالا. هرچند تو همین مملکت و بین ده ها میلیون ایرانی داخل و خارج کشور انقدر آدم باسواد و کاربلد و توانا وجود داره که اگه مملکت به جایی برسه که آدم ها تو جایگاه های واقعی خودشون قرار بگیرن، خیلی از مشکلات و مسائل به خودی خود حل میشه. بله، حل میشه.
از قلب ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، سلام از قلب ایران.
به نام یزدان رحیم و رحمان، به اهل جهان ای سلام از ایران. منم سرباز مهر، سپاه مهربانی، سلاح من کلام و مرام پهلوانی.
هر زمین هر زبان جانم فدای ایران.
ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، ایران ایران ایران، سلام از قلب ایران. ایران ایران
اما بریم سراغ ایستگاه ورزش با فریبرز غریب.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم. یه موقع این زمین سر
چقدر خوبیم ما.
خسته نباشید دلاور، خدا قوت پهلوان.
خسته نباشی پهلوان، قهرمان فریبرز غریب. سلام.
سلام سلام، مخلصیم، خیلی ممنون. تو هم خسته نباشی همکارای عزیز و سلام به همه شنوندگان محترم.
نشد که بشه فریبرز.
نشد. آره. واقعا اشاره کردی چند سانتی متر توپ طارمی، من حالا چند میلیمتر من میگم به پاش اون توپه. طارمی خیلی از این توپای بدتر رو، یعنی سختتر رو گل زده بود. یعنی واقعا خودش این گیریش، من اون آخر سر افتاد رو چمن و بلند نمیشد، فقط به خاطر اون بود دیگه. اشارات آه. خوبی کردین دیگه شما، اصلا این با این حرفایی که تو فرید دارید میزنید کار ما رو تخته کردید میکنید دیگه خودتونم. بعد آره این خیلی جالب بود، ما میتونستیم اصلا سرگروه بشیم، الان همه راجع به ما صحبت میکردن. باورت نمیشه روز بازی با اسپانیا من پای خب تلویزیون همه بازی‌ها رو برای کارم و فیلم می‌گیرم و همه کارم باید ببینم. بازی با اسپانیا به من برخورد بین دو نیمه، نیمه اول که مخصوصا خب بد بازی کردیم، گزارشگر شبکه آلمان داشت میگفت سیستم 8-0، یعنی 8-2-0، 8 تا دفاع، 2 تا خط میانی، 0 تا آره. بعد یه خود همین جوری مثل تو خندیدن منتها یه جوری دیگه‌ای، یعنی حالا ما می‌خند. ولی پریروز که ما بازی کردیم باور نمیشه انقدر قابل احترام راجع به تیم ما صحبت کردن. و یه مثال دیگه بگم که عیناً برای من اتفاق افتاد، همین امروز یه جایی بودم اداره پاسپورت و اینها، یه آقایی بود سال یه دفعه من میبینمش، واقعا بلند شد دست زد برای ایران، گفت مانشافتش اون اصلا حرف نداشت، گفت ما واقعا چیز شدیم. خیلی با زبون آلمانی میگفت ما واقعا برامون سورپرایز بود که اینجوری ایران به این قشنگی اومد و واقعا دلمون نمیخواست مثل ایسلند و مثل نیجریه این سه تا تیم تاپ فاوریت آلمانیا بودن که حذف بشن.
آره متاسفانه شد دیگه. این ما البته یه مقدارش هم به کمک داور ویدیویی باختیم دیگه، یه جورایی میشه گفت نگرفتن. بله. یه سری چیزا رو
اونم برای خودش حکایت ها داره، اونم برای خودش حکایت.
بله خب دیشب بچه ها رسیدن، رسیدن ایران و کلی هم رفتم ایست که به استقبالشون توی فرودگاه، درسته؟
بله دم صبح رسیدن، حدود 3:30-4 صبح به وقت خود تهران استیج درست کرده بودن براشون توی اون فرودگاه بیرون. البته بعد صفحات نمایشگرم بزرگ گذاشته بودن، هواپیما براشون آب پاشی هم رو هواپیما کردن یا اصطلاحی هم داره. بعد خلاصه کلی اومدن مردم، 3-4 هزار تا خبرگزاری ها گزارش دادن رفته بودن و واقعا به حقشونه دیگه، اومدن یه استقبال خوبی ازشون کردن. امیدوارم که این راه اشاره درستی داشتی قبل از اینکه من بیام رو خط، داشتی میگفتی حالا این یکی از دستشون در رفت. البته تو این 7-8 ساله بگم 3-4 تا دوست خوب داریم، 3-4 تا بچه های بسیار فوتبال فهمی داریم که واقعا دلشون برای تیم، منهای حالا هر طرز تفکری، دلشون برای تیم ملی ایران میتپه. این تیم ملیه، تیم مردمه و واقعا باعث شدن با این انتقادهای درست که این آقای کارلوس کیروش تو مملکت ما بمونه و ادامه بده.
ای کاش بتونن واقعا نگرش دارن و بمونه، یعنی 4 سال دیگه بمونه. من فکر کنم 4 سال دیگه میتونیم شگفتی ساز بشیم، یه کارایی بکنیم.
100%. آخه همین حالا دوباره الان من دوباره الان یه چیزی دیدم که دوباره هنوز این آب خوش از گلمون پایین نرفته، دوباره یه درگیری جدید پیدا شده. این کیروش یه مقداری البته یه اخلاقات با این همه تعریفی که می‌کنیم، دوباره این درگیریش با برانکو دیگه، الان آخرین خط رو من اینجا نوشتم که
آره
بخونم.
دیروز اومد کلی زد یه دفعه.
آره آره عجیب بود برای من فکر میکردم این بساط جمع شده از 2 سال پیش، اینا با هم کلکل دارن. فرشید این آخرین جمله رو من گذاشته اینجا روی این براتون بخونم، نوشته کلی انتقاد کرده و گفته فلان تو که دلت برای تیم ملی میسوزه، هزاران دلاری که برای بازیکن اوکراینی خرج کردی و یه دقیقه اونا بازی نکردن تو پرسپولیس چی میگی؟ و بعد آخرش گفته آقای پروفسور، خطاب به آقای برانکو کیروش، گفته این کشور برای بودن من و شما کوچک است، من برادرم و خانواده‌ام الان در کنارم نیستن، الان مردم باید تصمیم بگیرن، یا من یا شما، یعنی کارو به اینجا برده.
عجب، خیلی مثل که شمشیر دیگه از رو بسته. این مشکلات مثل که خیلی وقت با هم دارن، برای سر جام جهانی سکوت کرده بود و بذاره به هر حال بازی ها تموم شه و اینها، دیگه الان مثل که فکر کرده دیگه الان وقتش ریخته بیرون.
آره، از دو سال پیش همون جریان یه وقت یکیش داشت و بعد جریان گفتن با علیرضا منصوریان اینا چیز کردن که دست به یکی کردن، که برانکو فکر میکرد که مخصوصا کیروش کاری کرده بازیکن ها رو نده، تو اردو بوده، مسائل اردویی بوده، کلی با هم آشتیشون دادن، یه دفعه گفتن ساکت بشین. بعد دیگه بالاخره اینجاست که باید یه مدیر، یه مدیر فدراسیون، یه مدیر ورزش باید بیاد پادرمیونی کنه، اینا رو ساکت بکنه، به ضرر هم پرسپولیس این همه هوادار داره، هم این تیم ملی جرقه امید. به قول تو خیلی عالی میشیم ما تو جام، حالا ما چیزو داریم، ما ملت‌های آسیا 2019 رو داریم حدود 10 ماه دیگه، 8 9 ماه دیگه،
تا اون موقع که هست ظاهرا، تا اون موقع که گفته که میمونه، حالا
هنوز نفرشی
نگفته
نه هنوز رسما، هنوز رسما مکتوبا امضا نکرده.
حالا امیدواریم بمونه دیگه، ما امیدواریامونو میگیم،
امیدواریم بمونه. بله،
ببینیم چه پیش خواهد اومد. از
یه آماری فرشید اجازه بده من قبل از اینکه وارد یه بحث دیگه بشین، یعنی اینو حیف نگم، یه آمار میدانی گرفتم، 40 تا بازی انجام شده تو جام جهانی الان.
همین می‌خواستم از بازی‌های دیگه جام جهانی برامون بگی اصلا کلاً وضعیت چجوری، حالا تو خودمون انقدر درگیرش بودیم تو الان خود ایران بوده وسط، خیلی راجع به باقی تیم‌ها حرف نزدیم.
آره خب چه بهتر، من فکر کردم داری میری سر یه موضوع دیگه. 40 تا بازی انجام شده، اونجوری که من خودم یه حساب کتاب کردم 105 تا گل رد و بدل شد، یعنی توپ از خط دروازه ها گذشته، معدل 2.6 حالا خورده‌ای، معدل نسبتاً خوبی راضی کننده است. تا دیروز قبل از بازی‌های دیروز 20 تا پنالتی بود، دیروز هم یه دونه نیجریه مثل این که بله به آرژانتین زد، 21 دونه پنالتی داشتیم تو این بازی‌ها، 6 تا گل به خودی داشتیم، 100مین گل به نام مسی ثبت شد گلی که زد دیروز. آها. و فقط یه دونه بازی 0-0 داشتیم دیروز، فرانسه و دانمارک، که اتفاقا بدترین بازی هم بود، من واقعا اصلا سرم در گرفته بود، یعنی اگر نمیخواستم ببینم حتما خاموش میکردم. این که گفتم حرف چند تا تیم از جمله همین ایران خودمون و ایسلند و نیجریه هم خب یه مقداری برای اون فوتبالی های حرفه‌ای ناراحت کننده بود، الان که جدول رو میبینم ما این تیمایی که اومدن بالا از گروه های آ تا دی، یعنی اول تا چهارم درست اومدن، یعنی فرانسه و آرژانتین، اوروگوئه، پرتغال، اسپانیا، روسیه، کرواسی، دانمارک، اینا که حریفن من با هم خوندم.
الان بازی‌های بعدی رو، بازی‌های بعدی اونایی که مشخص شده کیان، الان پرتغال مشخص شده بازی بعدیش،
همه مشخص شده، من الان براتون میخونم. شنبه فرانسه و آرژانتین داریم ساعت 6:30 بعد از ظهر تهران.
آها.
بعدش دو ساعت بعدش 10:30 شب تهران اوروگوئه و پرتغاله، اوروگوئه به پرتغال خورده. یک شنبه اسپانیا با روسیه است، ساعت دوباره 6:30 بعد از ظهر. بعدش 10:30 شب تهران کرواسی دانمارک. این 8 تیم از گروه های اول تا چهارم اومدن بالا، فقط جای تعجبی نداره، یعنی شگفتی سازی تیم ها در اومدن بالا و صعود کردن نبوده، فقط راه اومدنش یکی تو گروه ما خیلی داغ بود، مخصوصا بازی آخر ما و این بازی دیروز آرژانتین که واقعا خیلی داغ داغ بود. امروز هم دو تا بازی داریم.
چیه بازی ها امروز؟ بازی ها امروز هم بگو بهمون. برزیل هم بازی
داریم، یعنی 4 تا بازی داریم، دو تا تیم که پاشون واقعا رو پوست خربزه است، یکی آلمانه تو گروه F، یکی هم برزیله که صحبتشو کردین تو اون گروهی که سربستان هست. بله سربستان فرشید بسیار تیم قشنگ و تمیز و فوتبالیه که آدم لذت میبره، مکتب بارسا و رئال تو این تیمه، راکیتیچ و مودریچ اینها واقعا این تیم رو متحول کردن. تازه به خیلی دیگه هست، مثلا اینتر میلان اون پرشیش هست که
منظورت
موقعی که
منظورت کرواسیه نه سربستان،
منظورم سربستانه، ببخشید کرواسی،
کرواسی
کرواسی بود که داشتم. آره. میگفتم که
راکیتیچ و مودریچ توی کرواسی هستن.
معذرت میخوام. بله حالا برزیل امشب با سربستان یه بازی داغو داره، اگر بتونه سربستان رو بزنه صد جدول میمونه، سربام از این خودشون 3 امتیازی هستن. تو اون گروه، گروه آلمان که واقعا داغتره، آلمان با اون گلی که دقیقه 95 زدن تونی کروس صد تونست از صد سوئد بگذره، آلمان هم امروز بازیش خیلی داغه با کره جنوبی. رو کاغذ آلمانیا فکر میکنن باید کره جنوبی رو اگر با اختلاف دو گل ببرن 100% صعودشون قطعیه، اما اگر نبرن اونور مکزیک 6 امتیازیه و بعدم با سوئد داره. خیلی وضعیتش پیچیده است و این دوتا از بازی‌های مهم امشب هست از گروه‌های F و E. بله
بسیار خوب، بریم ببینیم که امشب بازیارم ببینیم به چه شکله و کیا میان بالا. ممنونم ازت فریبرز غریب، باهات خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار.
قربانت.
در مورد فوتبال خدمتتون عرض کنم که نشون دادیم یک رهبر خوب میتونه خیلی موثر باشه. اینو توی والیبالمون، توی بسکتبالمون هم دیدیم. یعنی میشه با یه رهبر خوب چند ساله واقعا پیشرفت خیلی زیادی کرد. امیدوارم توی عرصه‌های غیر از ورزش، عرصه سیاست، اقتصاد هم ما در آینده بتونیم یه رهبر خوب داشته باشیم.
بله خیلی ممنونم از تماس شما و نظراتتون درباره فوتبال و رهبری کارلوس کیروش. یه صدایی رو بشنویم اول. میخوام راجع به یک نفر صحبت کنم که میدونم خیلیاتون دوستش دارید و خیلیاتون این روزها چشمتون به دستانش بوده.
تیر به چوه چم انگلیاره بدگون کی دیه همسا مال همسا نچو هلو هلو سکالو ادبام سکازل فید تانیم خو ادبام.
بله این آواز لوری که شنیدید صدای کسی که این روزا نه به خاطر خوندن که به دلیل تقابل عجیب و موفقش با کریس رونالدو تو بازی ایران پرتغال اسمش سر زبون هاست، علیرضا بیرانوند. صدای علیرضا بیرانوند بود، دروازه‌بان خوب تیم ملی کشورمون که یکی از بیادموندنی ترین صحنه های جام جهانی 2018 رو با مهار اون پنالتی رونالدو حداقل برای ما ایرانی ها خلق کرد. اما الان میخوایم علیرضا بیرانوندی رو مرور کنیم که هنوز خیلی مونده بود تا به این روزاش برسه. یک مرد 194 سانتیمتری دروازه ایران، باید بگم روزگار عجیبی رو در نبرد با فقر و بیکسی و تنگ دستی گذرونده تا به اینجایی که الان هست برسه، تا به اینجا که روی خط دروازه‌ای بیسته که ده ها میلیون ایرانی ازش بخوان نذاره هیچ توپی ازش رد بشه و اونم همه وجودش رو صرف کنه تا به هموطناش جواب بده. بیایید از زبون خود علیرضا بشنویم قبل از اینکه از روستاشون در استان لرستان با هزار مشکل به تهران بیاد چی کار میکرد. علیرضا البته این حرفا رو توی برنامه ماه عسل چند سال پیش گفته. گوش کنید.
درس میخوندی علی تو اون موقع؟
من آره درس میخوندم، بعد کنار این درس هم من علاوه کاری من میرفتم بربری میفروختم تو اما خورم آباد. بعد واقعا همون ماه رمضان بود، موقع افطار میرفتیم بربری میخریدم 50-60 تا اینا مردین
دوره
چرا ما اینا
میفروختیم. بله اما داستان تلخی های دوران نوجوانی علیرضا بیرانوند تازه از اینجا شروع میشه، از وقتی که با فروش بربری پولی برای کرایه راه پس انداز میکنه و بدون اجازه پدر مادرش به شوق فوتبالیست شدن به تهران میاد و از همینجا بود که به قول حافظ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
من کلن یک ماه تو تسکیریا بودم همش دور میدون آزادی میخوابیدم، بعد اونجا واقعا همه یعنی همه دست فروش های دور میدون آزادی همه منو میشناختن، یعنی حتی دست منو میگرفتن میبردن خونه‌هاش. که مجبور بودم به خاطر جای خوابم برم توی رستوران پیتزا فروشی بود بکنم کار کنم اونجا.
چیکار میکردی توی رستوران؟
به هر حال گفتم فقط جای خواب ما بدید، گفتم یه جای خواب بدید که من واقعا بیام کار کنم. به خاطر کار منو صبح ساعت 5 بلند میکردن تا خود ساعت 10 صبح من ظرف میشستم تو رستوران و دیگه هیچ حرفی نمیتونستم بزنم چون جای خواب نشه، مجبور بودم این کارا رو انجام بدم.
کار بعدی علیرضا شستن ماشینای مردم بود توی کارواش بزرگ تا فقط جای خواب داشته باشه بتونه سر تمرین تیم فوتبالش حاضر بشه، اما ظاهرا ماشین آدمای جالبی به کارواششون میرفته.
من اون موقع واقعا ماشین علی دایی اومد اونجا، من بچه‌هام گفتن که برو بشورش، گفتم من نمیدم، گفت ورزشکاری بری پیشش بهش بگو من دلیلم اینجوریه، نرفتم پیشش، یه خودم قام کردم یکی دیگه رفت، ولی من دیگه ماشینای شاسی بلند همش من میشستم.
اما کارواش که سهله، در دروازه‌بان شماره یک تیم ملی ایران یه روزایی رفتگری هم میکرده،
لباس رفتگری تنمون کردن، بعد منم جای شلوغی میرفتم دور میدان خزانه پیشون متروه.
تو هم قدت نزدیک 2 متر
واقعا، بعد خیلی واقعا مثلا صبح ساعت 5 شروع میکردم حداقل یه پارک خودم تنها باید جارو میکردم.
بله، از جارو کردن یه پارک به تنهایی بیرانوند رسیده به جایی که حالا بازم به تنهایی جلوی بهترین بازیکن فوتبال دنیا توی دروازه میسته و پنالتیش رو مهار میکنه تا شاید بچه های ایران، اونایی که تو گوشه گوشه یه مملکت دارن تو فقر و تنگ دستی دست و پا میزنن، بفهمن که میشه علیرضا بیرانوند هم شد. نمیخوایم شعارهای الکی دولا پهنا بدیم، میدونیم که بین صدها و هزارها کودک و نوجوانی که تو شرایط مشابه علیرضا هستن شاید یکیش علیرضا بشه. میدونیم که درستش اینه که یکی مثل علیرضا اگه استعدادی داره اصلا نباید نیازی به کشیدن این همه مرارت داشته باشه برای موفق شدن. منتها داریم درباره کشوری حرف میزنیم که حواس مدیرانش همه جا هست جز اونجایی که باید باشه، و اینم میدونیم که استعدادهایی مثل علیرضا بیرانوند همین الان تو کوچه پس کوچه های مناطق محروم و حاشیه شهرها دارن تو خاک و خل و نداری و گرسنگی و فقر کودکیشونو حروم میکنن. و چه خوبه که با شنیدن راهی که امثال علیرضا طی کردن حتی یه نفر از اونا هم تأثیر بگیره، یاد بگیرن تو این دور زمونه و با این اوضاع تنها مسئول زندگیشون خودشونن و دنیایی که ما برای خودمون میسازیم بدون حد و مرزه.
دنیایی که میسازیم بدون حد و مرزه، زل بزن به سرنوشت بذار دلم بلرزه، قسم و بی تو حتی تصور نکردم، خاطرات خوبو از گذشته کم نکردم، جز یه ساعت شنید چیزی ازم نمونده، تا ابد که بیشتر از 2 قدم نمونده، بیا برای گذشتن از شب که ممتده، خیلی وقته که ستاره با شب به هم زده، بیا برای گذشتن از شب که ممتده، خیلی وقته که ستاره با شب به هم زده. هرچی تو گذشتم من به آیندت شبیه، شنزار عشقای من به یه ساعت شبیه، سختی و طاقت بیار که آخرای راهه، دست به هر کاری زدیم یکی گفت اشتباهه.